اینجا رادیو آزادی است، به یک برنامه دیگر خوش آمدید. ساعت 10 شب با وقت افغانستان شد. بخش از این ساعت با گزارش ها درباره نشست های دوحه اختصاص یافته، در کنار آن گزارش ها از تحولات افغانستان و جهان را هم برایتان داریم. اما پیش از آن چند خبر مهم. وزارت خارجه امریکا در واکنش به شکایت طالبان از تحریم ها می گوید که شهرت طالبان در نقض حقوق بشر دلیل عمده است که بانک های خصوصی را از تجارت و سرمایه گذاری وسیع تر در افغانستان باز می دارد. سخنگوی این وزارت در تبصره خود به مباحثات نشست سوم دوحه گفت که تام ویز نماینده خاص امریکا در این نشست اظهارات صریح در مورد داشت و با توجه به مجوز عمومی گسترده صادر شده توسط وزارت خزانه داری امریکا، سازمان های امدادی و تاجران آزاد عمل لازم را برای حمایت از مردم افغانستان دارند. امریکا بعد از برگشت طالبان به قدرت در سال 2021 میلادی میلیاردها دلار سرمایه بانک مرکزی افغانستان را منجمد کرد و اسامی برخی رهبران طالبان هنوز هم در لیست سیاه قرار دارند. نوریدین عزیزی وزیر تجارت و صنعت حکومت طالبان امروز در رأس یک هیئت به ازبکستان رفت. خبرگزاری دولتی باختر زیر کنترل طالبان از قبل آقای عزیزی گزارش داد که وی برای دیدن نمایشگاه محصولات و تولیدات افغانی به این کشور امجوار می رود. این نمایشگاه سه روزه با اشتراک 250 تن از تاجران افغان در تاشکند برگزار شده است. مقامات طالبان نگفتند که زنان تجارت پیشه افغان در این نمایشگاه اشتراک دارند یا نه. اردوی پاکستان ادعا می کند که 9 نفر از مخالفین مسلح را در ایالت خیبر پختونخوا کشتند. اعلامیه دیروز اردوی پاکستان گفت که این افراد در جریان عملیات در مناطق تیرا و لکی مروت کشته شدند. اعلامیه افزود که این عملیات به اساس اطلاعات استخبارات صورت گرفته و در جریان آن یک مقدار مواد منفجره نیز به دست آمده است. اردوی پاکستان یک هفته قبل از راه‌اندازی عملیات زیر نام عزم استحکام خبر داد. و مقامات اوکراین میگوید که در اثر حملات هوایی روسیه در ماحول منطقه دونسک در شرق اوکراین 4 نفر کشته و 10 تن دیگر زخمی شدند و در نتیجه این حملات در شهر خرسون در جنوب این کشور بیش از 10 نفر کشته شدند. همزمان وزارت دفاع روسیه ادعا کرد که در یک حمله راکتی بر یک پایگاه هوایی در مناطق مرکزی اوکراین 5 طیاره جت جنگی را منهدم کردند. یک مقام سابق اردوی اوکراین وقوع این حمله بر یک پایگاه نظامی را تایید کرد ولی گفت که ادعای روسیه مبالغه آمیز است. و تولید کنندگان یک ربات 6 پا در چین فکر می کنند که این ربات می تواند جاگزین سگ های رهنما شود. آنها امیدوارند که این سگ ربات بتواند روز به افراد نابینا و کمبینا هم کمک کند تا زندگی مستقلتری داشته باشند. آنچی در ادامه برنامه میشنوید. نشست آسیایی امروز مقامهای ملل متحد با شماری از زنان و فعالان مدنی افغان پس از نشست سوم دوحه. این گونه نشست ها تا چی حد تاثیرگذار است؟
هر روز یک گپ نو میشنویم که بالای تاثیرگذاری از این بر زن افغانستان آنقدر مؤثر نبوده. اصلا چنین نشست ها را برش خوشبین هم نیستم، به نظر بسیار انتقادی می نگرم.
همزمان معاون بخش زنان سازمان ملل متحد در بار می گوید که نوحه مدیریت سازمان ملل متحد در نشست سوم دوحه واقعا ناراحت کننده و تکان دهنده است. او چا می گوید که به دلیل کمبود شدید بودجه برخی برنامه های حیاتی آنها در افغانستان با خطر تعلیق روبرو است. با تصمیم رهبر طالبان برای کاهش معاشات زنان، از زنان آسیب پذیر می شنویم.
هر روز یک گپ نو میشنویم که بالای زنان هر قسم میشه، فقط همه قدر مانده که ما زنان را زنده به گور بکنن. فکر نمیکنن که های فامیل 6 نفری 8 نفری با 5000 افغانی پیش بردنش آسان است.
و در نیمه دوم ساعت برنامه جوانان رادیو آزادی هوای تازه را فراموش نکنید. با ما باشید و از تحولات افغانستان، منطقه و جهان زودتر با خبر شوید.
این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
رادیو آزادی را روی موج متوسط و امواج کوتاه برای 24 ساعت میشنوید. من مقیم نایب با همکاری تکنیکی سید قادر جلالوف میزبان این برنامه هستم. نشست آشیوی مقام های ملل متحد با شماری از زنان افغان و فعالان مدنی امروز در دوحه آغاز شد. روزمری دیکارلو معاون سرمنشی عمومی سازمان ملل متحد از فیصله برخی فعالان مبنی بر شرکت نکردن در این نشست ابراز نگرانی کرده، اما گفته که شماری دیگری از زنان و فعالان مدنی دعوت شده شرکت میکنند و آنان به خواست و نگرانی های این فعالان گوش میدن. از سوی دیگر شماری از زنان در داخل و خارج افغانستان میگوید که این گونه نشست های آشیوی به وضعیت فعلی زنان تاثیرگذار نیست و باید آنان در بحث های اساسی با طالبان اجازه شرکت و مذاکره را میافتند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
پس از پایان نشست اصلی سوم دوحه، یک نشست حاشیه‌ای با حضور روزماری دیکارلو معاون سرمنشی ملل متحد در امور سیاسی و صلح‌سازی و روزا اوتنبایوا رئیس دفتر هیئت معاونت ملل متحد در افغانستان یونما با شمار از زنان افغان مدافعان حقوق بشر و فعالان جامعه مدنی امروز در دوحه پایتخت قطر آغاز شد. در ویدیوهای منتشر شده از سوی برخی رسانه ها از محل نشست دیدم می شود که در این نشست روزماری دیکارلو روزا اوتنبایوا از ملل متحد، توماس ویست نماینده ویژه وزارت خارجه امریکا برای افغانستان، رینا امیری نماینده ویژه امریکا در امور حقوق بشر، زنان و دختران افغانستان، زهره بهمن و زهره سبا دو تن از فعالان حقوق زنان افغان حضور دارند. اما ملل متحد تانوز درباره فهرست تمام شرکت کنندگان این نشست چیزی نگفته است. نشست اصلی سوم دوحه به دلیل حضور نمایندگان حکومت طالبان و دعوت نشدن فعالان مدنی، زنان و فعالان حقوق بشر با انتقادهای زیادی روبرو بوده. حبیبه سرابی، زبیده اکبر و نبیله مسلح سه تن از فعالان حقوق زنان بودند که دعوت یونما برای شرکت در نشست امروز دوحه را رد کردند. این زنان علت رد این دعوت را عدم شرکت زنان و نمایندگان جامعه مدنی در نشست سوم دوحه عنوان کردند. روزماری دیکارلو معاون سرمنشی ملل متحد در امور سیاسی و صلح‌سازی از این فیصله زنان افغان ابراز نگرانی کرده است. زبیده اکبر به رادیو آزادی گفت که از شرکت نکردن در این نشست خوش است. با باور او در نشست هایی که درباره وضعیت زنان فیصله شده نمیتواند به نتیجه است.
من فکر میکنم نشست هایی که در او زنان به صورت منادار نقش ندارن، یعنی در تهیه اجندا سهم نمیگیرن، در تصمیم گیری ها دخیل نیستن، در اون نشست ها بودن یا نبودنشون کدام تاثیر سر وضعیت افغانستان به خصوص سر زنان افغانستان نداره. من فکر میکنم که کدام نتیجه در پی نخواهد داشت.
اما دیکارلو روز یک شنبه در یک نشست خبری اطمینان داد که در دو روز گذشته با نمایندگان طالبان با گونه‌ای واضح درباره حقوق زنان افغان گفتگو کردند. او درباره نشست امروز گفت که خواست و نگرانی های زنان شرکت کننده شنیده می شود. از سوی دیگر آریانیون عضو ولسی جرگه در نظام جمهوری پیشین که در نشست دوم دوحه شرکت کرده بود و حالا در افغانستان است می گوید نشست حاشیه‌ای امروز دوحه جنبه سمبولیک دارد و زنان شرکت کننده در آن هم از زنان داخل افغانستان نمایندگی کردن می توانند.
در این گونه نشست ها باید زنان حضور پیدا کنند که از جامعه خود خبر باشند که حقایق اصلی افغانستان را بیان کنند. دیگر این که بر طالبان که مکاتب دختران را مسدود کرده و برای زنان اجازه کار را نمی دهند فشارهای مثبت وارد شود تا حقوق زنان را تامین کنند.
این در حالی است که پیش از نشست سوم دوحه انتقادهای از آدرس زنان افغان درباره این نشست وجود داشت و برخی از فعالان حقوق زنان انتقاد کرده بودند که نتایج آن چندان خوب نخواهد بود. آنها تقاضای شرکت در نشست اصلی سوم دوحه را مطرح کرده بودند که به گفته آنها ملل متحد به خواست طالبان از آنان دعوت نکرده بود. ملل متحد در حال با برخی از زنان و نماینده های جامعه مدنی افغانستان در دوحه نشستی را برگزار می کند که هنوز هم محدودیت های طالبان بر زنان و دختران در افغانستان پابرجاست و بر اساس فرمان های رهبر طالبان هر روز به این محدودیت ها افزوده می شود.
شما شنیدید که شماری از زنان افغان و عامیان حقوق بشر می گویند نشست های آسیوی بر وضعیت فعلی زنان تاثیرگذار نیست و باید آنان در بحث های اساسی با طالبان اجازه شرکت را می یافتند. این دربار معاون بخش زنان دیدبان حقوق بشر هم می گوید که مدیریت سازمان ملل متحد در نشست سوم دوحه واقعا ناراحت کننده و تکان دهنده است. من ساعت قبل با خانم بار صحبت داشتم و از او پرسیدم که اگر نشست دوحه چهارم در راه باشد سازمان ملل متحد باید چی کند. او گفت
من فکر می کنم اکنون زمان آن رسیده است که تمرکز کنیم تا اطمینان حاصل شود که نشست دوحه چهار با الگوی گذشته برگزار نشود. دیگر نمی توانیم تکراری چنین بحث ها را بپذیریم. به نظر من جالب است که روزماری دیکارلو در سخنان خود درباره این دیدار خود را ملزم به پاسخگویی به انتقادات دانسته. امیدوارم این نشان دهنده این باشد که این انتقادات از سوی سازمان ملل درک شده است. هنگامی که سازمان ملل متحد روند دوحه را پیش می‌برد این انتقادات را پذیرفته و درک کند که این یک شکست بود. از نظر مسئولیت آنها بر اساس قطعنامه 1325 شورای امنیت و دیگر موارد مشابه نباید تکرار شوند.
هی دربار معاون بخش زنان دیدبان حقوق بشر بود که درباره نشست آسیایی دوحه سوم صحبت می‌کرد. شما شنیدید که روزمری دیکارلو معاون سرمنشی عمومی سازمان ملل متحد از فیصله برخی فعالان مبنی بر شرکت نکردن در این نشست ابراز نگرانی کرده، اما همچنان گفته که شمار دیگری از زنان و فعالان مدنی دعوت شده شرکت می کنند و به خواست و نگرانی های این فعالان گوش می دهند. من ساعت قبل در آغاز مصاحبه با سریا پیکان استاد سابق استاد حقوق و علوم سیاسی و کارشناس امور سیاسی افغان پرسیدم که این نشست آسیایی با زنان و اعضای جامعه مدنی چقدر مهم است؟
حضور زنان افغانستان در همچون نشست ها زمان مهم است که نظریات و پیشنهادات و انتقادات زنان افغانستان تاثیرگذار باشه، نه ای که حرف میان خالی و هیچ کس توجه به او نکنه. بنابراین هر پیشنهاد و هر نظر زن افغانستان در مجالس متعددی که اشتراک میکنن بتانه در یکی از بندهای فیصله نامه ها گنجانیده شود. به این نسبت فعلا چون زنان افغانستان بی حمایت هستند، حمایت داخلی ندارند در داخل افغانستان که حمایت بسیار مهم است و در بیرون هم تا حد حمایت خود را از دست دادند، صرف چند نهاد باقی مانده که صدای زن افغانستان شده و تاثیرگذاری از این بر زن افغانستان آنقدر مؤثر نبوده و ما اصلا چنین نشست ها را برش خوشبین هم نیستم و به نظر بسیار انتقادی می نگرم.
خب سوال دیگه، اگر دوحه چهارم در کار باشه، یعنی در راه باشه که برگزار شوه، ملل متحد باید چی کنه؟
ملل متحد قسمی که معاون سرمنشی ملل متحد خانمی که مجلس دوحه سیوم پیش برد، او در صحبت‌های خود به میدیا گفت که این قدم‌های نخست است و قدم‌های بعدی هم در راه است. من فکر می‌کنم اگر هدف این باشه که افغانستان دروازه بسته‌ای که فعلا وجود داره و سیاست بسته‌ای که فعلا در افغانستان وجود داره بخواین این را بکشایند، کارهای باید صورت بگیره و این کارها بر مبنای قاعده های ملل متحد، مخصوصا منشور سازمان ملل متحد باید صورت بگیره. نباید از منشور و از قاعده های بین المللی سازمان ملل متحد طرفه بره و شوه که در این مجالس بعدی تصامیم اتخاذ شوه تا مؤثر و مفید بر مردم افغانستان واقع شوه.
سریا پیکان، سابق استاد حقوق و علوم سیاسی و کارشناس امور سیاسی افغان بود. اما سوال در اینجاست که چرا حضور زنان و جامعه مدنی در نشست‌های اصلی مهم است؟ من این سوال را در آغاز مصاحبه با پروفیسر مایکل سیمپل از انستیتوت سناتور جورج میچل برای صلح، امنیت و عدالت جهانی و کارشناس امور سیاسی افغان و پاکستان مطرح کردم. او در پاسخ گفت:
اشتراکی زنها و جامعه مدنی و همچنان نماینده واقعی که افغان همی لازم است از دیگر کی بالاخره نیکه طرح نهایی بسازه، دیگر کی از افغانا نمایندگی کنن. برای فعلا اونها که در قدرت هستن خب بدون شک در نیکه اینها حکیمیت دارن در افغانستان، ولی اونها نیکه نماینده واقعی ملت افغان شده نمیتونه، خب بزور آمدن نه برای
همین نشست که امروز برگزار میشه در دوحه که دو خانم دیکارلو ریاستش داره. تعدادی از زنهای افغان اشتراک کردن و تعدادی هم از جامعه مدنی. چی قدر اهمیت داره؟ چی اهمیت خواهد داشت؟ چون این نشست در حاشیه نشست اصلی برگزار شده.
اول ما باید وضاحت بدیم که جلسه سوم دوحه جزی یک جریان یک رواند است. در آینده نیکه جلسه چهارم و پنجم نیکه خواهد دایر کرد. در جلسه رسمی این دفعه تنها و تنها بود بین نماینده های بین المللی و نیکه امارت اسلامی. از خاطر که تعداد زیاد از مردم سرزو نیکه اعتراض کردن که چرا فقط طالبان آمدن، بعد از جلسه رسمی ملل متحد در نماینده جامعه مدنی و به شمول نماینده زنان دعوت کردن که او مشکلات او نکته نظری مردم افغانستان که طالبان به میز نآوردن اونها بیان کنن، که در غیر از این خیلی از موضوعات از طرف اینکه طالبان بیکی از اینکه اجنده خارج شده بودند یا اونها اورا مسائلی اینکه داخلی را دانستان که اونها حاضر نبودند که اورا با اینکه جامعه بین المللی بحث کنند، لحاظه اینکه ای مردمی جامعه مدنی و زنان مکلف بودند که این موضوعات را مطرح کنند در جلسه.
بله، ما در آخر میپرسیدم که نقش جامعه مدنی چرا ارزش داره، چرا مهم است در نشست ها؟
تا جایی که ما معلومات داریم از ساختار جامعه نیکه افغان، اونا نمیتنه از نیکه همه اقوام همه طبقات افغان نمایندگی کنند. لحاظه نیکه ملل متحد هر وقتی که یک جلسه دایر میکنن اونها نیکه نماینده جامعه مدنی را دعوت میکنن که اونها در تحدی صدای مردم عام افغانستان را نیکه برسنن با گوشی نیکه ملل متحد و نیکه نماینده های نیکه بین المللی.
حال از نظریاتتان را در ارتباط به پرسشی که رادیو آزادی در ارتباط به نشست امروز دوحه در صفحه فیسبوک رادیو آزادی گذاشته میشنویم. سیاد رهگذر میگوید که این نشست ها باید ادامه پیدا کند که بالاخره راه های حل منطقی و علمی درباره 40 میلیون انسان که در کشور ما افغانستان زندگی میکنند بیابند. حاجی عبدالرحیم عبدالرحیم زی میگوید که افغانستان را ملل متحد به شمول امریکا و غرب و شرق به رسمیت شناخته. این اجلاس نمایشی است. جهان در این مورد مشکل ندارد. امنیت افغانستان را اونا کار دارند. تشویش نکنید. روح الله از رتیار گفته که آجندای این نشست با رسانه ها و مردم گفته نشده که در چی موردی است و چی چیزی در این نشست مورد بحث می شود. با این حال با مردم سخت است که خوشبین باشند.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
ممنون که تا این دم برنامه های رادیو آزادی را دنبال می کنید. دفتر هماهنگی امور بشردوستانه ملل متحد اوچا در افغانستان هشدار می دهد که برخی از برنامه های مهم نجات بخش این سازمان در این کشور به دلیل کمبود شدید بودجه با خطر تعلیق روبرو است. این اداره ملل متحد می گوید برخی از این برنامه های نجات بخش را قبلا متوقف کرده است. در این حال برنامه جهانی غذا WFP به رادیو آزادی می گوید که در حال حاضر این سازمان به دلیل کمبود بودجه از میان حدود 12 میلیون نیازمند به کمک غذایی به 1 میلیون نفر کمک رسانی می کند. در این گزارش با شماری از نیازمندان نیز صحبت شده که جزئیات آن را در گزارش جاوید فیضی می شنوید.
دفتر هماهنگی امور بشردوستانه ملل متحد اوچا در افغانستان می گوید برنامه های کمک رسانی ملل متحد در افغانستان با کمبود شدید بودجه روبرو شده است. اوچا هشدار می دهد که برخی از برنامه های مهم نجات بخش آنها در افغانستان و دلیل کمبود شدید بودجه در معرض خطر تعلیق قرار دارند. این اداره ملل متحد روز دوشنبه 12 سرطان در خبرنامه‌ای که در صفحه ایکس خود نشر کرده گفته است که تاکنون تنها 696 میلیون دلار یعنی 22.8% بودجه درخواستی خود برای سال 2024 را دریافت کرده است. اوچا پیش از این گفته بود در سال جاری میلادی 23.7 میلیون نفر در افغانستان به کمک های بشردوستانه نیاز دارند. همزمان با این برنامه جهانی غذا WFP می گوید که در حال حاضر 12.4 میلیون یا 1/4 جمعیت افغانستان دچار گرسنگی هستند که از این جمله 2.4 میلیون نفر در سطح اضطراری ناامنی غذایی قرار دارند. ضیاءالدین صافی سخنگوی WFP در افغانستان در صحبت با رادیو آزادی گفت امنیت غذایی در افغانستان به دلیل کمک های بشردوستانه اکنون به گونه آشیایی بهبود یافته است، اما بحران مالی شدید این دستاوردهای حساس را در معرض خطر قرار می دهد. او گفت
در حال حاضر پروگرام غذایی جهان تنها قادر به حمایت از حدود 1 میلیون نفر با کمک های اضطراری در هر ماه است و 11 میلیون نفر دیگر نیازمند کمک های غذایی به دلیل کمبود بودجه نمی توانند خدمات دریافت کنند. پروگرام غذایی جهان به شکل عاجل برای 6 ماه آینده به 650 میلیون دلار آمریکایی برای تمام برنامه های خود و تمام فعالیت های خود نیاز دارد.
در این حال شماری از نیازمندان بر رادیو آزادی میگویند با فقر شدید روبرو هستند و نیاز جدی به کمک دارند. نجیبه باشنده کابل که در گذشته در یک از اداره های دولتی کار میکرد و حالا بیکار است میگوید که حاضر است تا یک نانوایی زنانه ایجاد کند و از این طریق زندگیش را به پیش برد.
بیدر اما کمک یک تندور می خریدم، می ماندم، می نان مردم را پخته می کردم، با می اولاد های من می نفقیش پیدا می کردم، زیاد نمی طلبم بیدر.
شمسیه یک باشنده ولایت پروان نیز می گوید که شوهرش مریض است و کسی را ندارد که برایش کار کند.
خانه مام کرایسته، حیران ماندیم به دربار خدا که چطور کنم، از کجا کنم، من اولادای من چه قسم یک چیز برشان بکنم. اینقدر دیگه من بیچاره هستم، اینقدر بیچاره شدیم، اینقدر حیران ماندیم که چی کنم، چطور کنم. هیچ تو کس رام ندارم که به ما کمک کنه. قسم میخورم مردم به خانی مردم خلاص شد، ایران موندیم چطور کنم از کجا کنم.
و چا پیش از این بعد تاریخ دوی سرطان سال جاری در گزارش نیازهای بشری در افغانستان را به طرز نگران کننده بالا خوانده و گفته بود که از هر 4 افغان یک نفر مطمئن نیست که غذای بعدی خود را از کجا به دست می آورد. در گزارش اوچا که در آن چگونگی وضعیت افغانستان به شورای امنیت ملل متحد ارائه شد آمده بود که بسیاری از برنامه ها به ویژه در بخش های صحت و ماین پاکی به دلیل کمبود بودجه در این کشور لغو شدند و در صورت عدم دریافت بودجه شماری از برنامه های دیگر نیز متوقف خواهند شد.
برای خواندن خبرهای تازه در مورد افغانستان، منطقه و جهان سر بزنین به وبسایت ما azadiradio.com. همچنان رادیو آزادی را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید. facebook.com/azadiar.
زنان و دختران با حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان از کار کردن منع شدند، اما در اوایل تسلط این گروه ملا عبت الله آخوندزاده رهبر طالبان گفته بود که معاشات زنان بدون انجام دادن کار اجرا می شود. اما با گذشت بیش از 2.5 سال رهبر طالبان طی یک فرمان گفته بعد از این برای آنان 5000 افغانی معاشات پرداخته می شود که این اقدام نگرانی زنان و دختران را افزوده است. گزارش داریم که با صدای یک زن آسیب پذیر ناشی از این تصمیم آغاز می شود.
نمی توانیم که در 3 وقت نان یک چیزی پخته کنیم. زندگی کردن بر ما زنان خیلی مشکل ساخته ای طالبان.
زینب 36 ساله که از ترس مجازات احتمالی طالبان نمی خواهد جای بود باشش در گزارش گنجانیده شود، یکی از هزاران مامور خدمات ملکی زن است که 3 سال قبل با حاکمیت دوباره طالبان اجازه کار برایش داده نشد، اما برایشان گفته شده بود که از خانه کار کنند. او که سرپرستی خانواده 6 نفره را به عهده دارد میگوید در شرایط بد اقتصادی قرار دارد و کاهش معاشات به نگرانیش افزوده است.
ما در نظام جمهوریت قبلی در یکی از ادارات دولتی کار میکردم، اما با آمدن طالبا دیگه اجازه ندادن که ما ایفای وظیفه کنم. گفتم باید در خانه بشینیم و برای شما معاش میدیم، اما از وقتی که خبر شدیم بالایم فشار آمده، اصلا من نمیتونم با این مقدار پول زندگی خود پیش ببرم. کاش قسم نمیشد، ما در وضعیت بد اقتصادی قرار داریم.
زینب با سخنانش چنین ادامه میدهد:
هر روز یک گپ نو میشنویم که بالای زنان حق قسم میشه، فقط همین قدر مانده که ما زنان را زنده به گور بکنن. فکر نمیکنن که های فامیل 6 نفری 8 نفری با 5000 افغانی پیش بردنش آسان است. فقط کار طالبان این است که رزق روزی را بالای ما قطع کنند تا که از گرسنگی بمریم.
پس از روی کار آمدن حکومت طالبان، بسیاری از زنانی که در اداره های دولتی کار می کردند خانه نشین شدند و حکومت طالبان گفته بود که معاشات آنان را پرداخت می کنند. با حاکمیت دوباره طالبان بر افغانستان، زنان و دختران با ده‌ها فرمان محدود کننده طالبان از جمله منع کار در بیشتر اداره های دولتی و تمامی اداره های غیر دولتی مواجه شدند. هرچند سازمان های بین المللی و حقوق بشری این فرمان ها را محکوم کرده و از طالبان خواستند که اینها را لغو کنند، طالبان تا کنون هیچ تغییری در سیاست های خود نیاوردند. دیگران هم مشکل مشابهی دارند. مریم 25 ساله یکی دیگر از مامورین خدمات ملکی است. او که سرپرستی خانواده 3 نفره را به عهده دارد میگوید 5000 افغانی برای پیشبرد زندگیشان بسنده نیست و با مشکلات اقتصادی روبرو هستند.
5000 افغانی هیچ پولی نیست که ما بتوانیم زندگی خود را با آن و پیش ببریم. قیمتی به اوجش رسیده. با معاش قبلیم روز و روزگار را با مشکل با پیش می بردم. حالا که می گویم 5000 افغانی بر ما پرداخت کنند، جای شرم است، جای تأسف است. چون هر روز باید بالای ما زنان محدودیت وضع کنند. دیگر کار ندارند. به خاطر ادامه زندگی تشویش و مشکلات زیاد و نگرانی زیادی داریم. چون شرایط اقتصادی ما زیاد خراب است، با مشکلات مواجه هستیم.
برخی از فعالین اجتماعی در افغانستان در برابر تصمیم رهبر طالبان به خاطر کاهش معاشات زنان در این کشور واکنش نشان دادن میگویند که با این اقدام طالبان در افغانستان مشکلات اقتصادی بیشتر می شود. فرحت رحمان یکی از این فعالین اجتماعی است که در صحبت با رادیو آزادی چنین میگوید:
از زمانی که حکومت دوباره طالبانی در افغانستان روی کار آمده، همواره شرایط سختگیرانه بالای زنان تحمیل میشه و این بار ما شاهد کاهش حقوق زنان به 5000 افغانی هستیم که واقعا 5000 افغانی یک پول بسیار ناچیز هست. حالا شما میدانین که در افغانستان متاسفانه ما قربانی های بیشتر داشتیم و اکثریت فامیلا مرد خود از دست دادن و زنان نانآور خانواده است.
بانو رحمان در ادامه بیشتر میگوید
با هی 5000 افغانی اگر یک فامیل 5 نفری باشد چی گونه روزگار خود سپری کنند؟ آیا از این 5000 افغانی اینا کرای خانه بتن؟ آیا شکم اولادشان سیر کنه و مصارف دیگر بپردازن؟ بسیار زیاد نگران کننده است و من فکر میکنم که این سبب بحران اقتصادی بسیار شدید در افغانستان میشه، در ضمن باعث صدمه زدن روح و روان در زنان میشه.
رسیدیم به نیمه دوم برنامه. در ادامه برنامه جوانان رادیو آزادی هوای تازه تقدیمتان می شود، اما نخست چند خبر مهم. وزارت خارجه امریکا در واکنش به شکایت طالبان از تحریم‌ها میگوید که شهرت طالبان در نقض حقوق بشر دلیل عمده است که بانک‌های خصوصی را از تجارت و سرمایه‌گذاری وسیع‌تر در افغانستان باز می‌دارد. سخنگوی این وزارت در تبصره خود به مباحثات نشست سوم دوحه گفت که تام ویز نماینده خاص امریکا در این نشست اظهارات صریح در مورد داشت و با توجه به مجوز عمومی گسترده صادر شده توسط وزارت خزانه داری امریکا، سازمان‌های امدادی و تاجران آزاد عمل لازم را برای حمایت از مردم افغانستان دارند. امریکا بعد از برگشت طالبان به قدرت در سال 2021 میلادی میلیاردها دلار سرمایه بانک مرکزی افغانستان را منجمد کرد و اسامی برخی رهبران طالبان هنوز هم در لیست سیاه قرار دارند. نوریدین عزیزی وزیر تجارت و صنعت حکومت طالبان امروز در رأس یک هیئت به ازبکستان رفت. خبرگزاری دولتی باختر زیر کنترل طالبان از قبل آقای عزیزی گزارش داد که وی برای دیدن نمایشگاه محصولات و تولیدات افغانی به این کشور امجوار می رود. این نمایشگاه 3 روزه با اشتراک 250 تن از تاجران افغان در تاشکند برگزار شده است. مقامات طالبان نگفتند که زنان تجارت پیشه افغان در این نمایشگاه اشتراک دارند یا نه. اردوی پاکستان ادعا می کند که 9 نفر از مخالفین مسلح را در ایالت خیبر پختونخوا کشتند. اعلامیه دیروز اردوی پاکستان گفت که این افراد در جریان عملیات در مناطق تیرا و لکی مروت کشته شدند. اعلامیه افزود که این عملیات به اساس اطلاعات استخبارات صورت گرفته و در جریان آن یک مقدار مواد منفجره نیز به دست آمده است. اردوی پاکستان یک هفته قبل از راه اندازی عملیات زیر نام عزم استحکام خبر داد. و مقامات اوکراین میگوید که در اثر حملات هوایی روسیه در ماحول منطقه دونسک در شرق اوکراین 4 نفر کشته و 10 تن دیگر زخمی شدند و در نتیجه این حملات در شهر خرسون در جنوب این کشور بیش از 10 نفر کشته شدند. همزمان وزارت دفاع روسیه ادعا کرد که در یک حمله راکتی بر یک پایگاه هوایی در مناطق مرکزی اوکراین 5 طیاره جت جنگی را منهدم کردن. یک مقام سابق اردوی اوکراین وقوع این حمله بر یک پایگاه نظامی را تایید کرد ولی گفت که ادعای روسیه مبالغه آمیز است. و تولید کنندگان یک ربات 6 پا در چین فکر می کنند که این ربات می تواند جاگزین سگ های رهنما شود. آنها امیدوارند که این سگ ربات بتواند روز به افراد نابینا و کمبینا هم کمک کند تا زندگی مستقلتری داشته باشند.
هوای تازه.
برنامه برای جوانان.
تهیه کننده رویا معدومی.
شنونده های برنامه هوای تازه، سلام و خسته نباشید. باز هم در یکی از برنامه های دیگر مهمان خانه های شما هستیم. دوره نامزدی چگونه دوره است؟ سخت گیری های بعضی از فامیل ها چی عواقب را در پی دارد؟ و آیا دید و بازدید دو جوان در دوره نامزدی از دیدگاه اسلام چگونه است؟ در این هفته روی این موضوع بحث می کنیم و در پیوند به همین موضوع مصاحبه ای را با سید عصمت هاشمی، روانشناس افغان، انجام دادم. اما در آغاز توجه کنید به گزارش. نامزدی یکی از مراحل مهم زندگی است که در آن دو جوان فرصت می‌یابند تا یک دیگر را بهتر بشناسند، ارزش‌ها و اهداف زندگی را با هم سازگار کنند و برای زندگی مشترک آماده شوند. این دوران می‌تواند یکی از شیرین‌ترین دوره‌های زندگی باشد، اما همچنین می‌تواند چالش برانگیز هم باشد. دوران نامزدی با تصمیم دو نفر برای ادامه زندگی به صورت مشترک آغاز می شود. برای اینکه روابط و شناخت دختر و پسر با هم و دیگر اعضای خانواده ها بهتر شود، شمار از خانواده ها اجازه ملاقات را برایشان می دهند، ولی برخی از فامیل ها سخت گیری و ممانعت می کنند. بشیر نوابی یک تن از باشندگان ولایت ننگرهار است. او میگوید دوره نامزدی دوره شناخت است و دو جوان می توانند در این دوره با خوی و خواص همدیگر آشنا شوند تا در آینده با مشکلات روبرو نشوند. او از دوستش برای ما قصه کرد که چگونه زن دوم گرفته است.
خب نظر به رسم و رواج که ما از بسیاری اندیوالایم از فامیلای شهیدیم از طرف سمت مشرقی از ولایت کنر و جلال آباد بودن و با قسم رواج دارند که در زمان نامزدی فرزمسال زمان که نامزاد میشن تا وقت که ازدواج میکنه حتی نمیتونن که همو روی نامزاد خود بینه یا نمیتونن که برش امرای از او گب بزنن و قیدگیری بسیار زیاد سرشان میکنن و به می شکل یکی از دوستای بسیار نزدیکم که نامزاد شده بود و میخواست که عروسی کنه تا زمان عروسی نکده بود و حتی یک بار همچنان نتانسته بود که بره روی نامزاد خود ببینه و در مجریان نامزادی کتش گپ بزنه، ولی بعد از او که عروسی کرد بسیار مشکلات در زندگی از پیدا شد چون به یکی دیگه عادت نداشتن که دیگه خود درست درک نمیتونستن در بعض مسائل همون بود، بسیار جنجالا برش پیدا میشد، بعض اوقات بسیار پریشان بود، باز دید که نمیشه زندگیش پیش بره و باز تصمیم گرفت که خوی خواص ما رو بلد نیست و عادتای ما بلد نیست و اون چیزی که ما میخواستم و قسم نیست، و تصمیم گرفت که باز ازدواج کنه و دیگه زن بگیره.
بعضی از خانواده ها اجازه نمیدهند تا دو جوان در دوره نامزدی همدیگر را ملاقات کنند یا حتی تماس تلفنی داشته باشند. عالم دین باشنده ولایت پغمان است. او که خودش به تازگی نامزد شده است میگوید نظر بر رسم و رواجی که در منطقه و اقوامشان وجود دارد با نامزدش هیچ نوع تماس ندارد.
پغمان یک ولسوالی است که اقوام مختلف در زندگی میکنند، اقوام مختلف رسم و رواجه مختلف دارد. چون ما آدمی تقریبا غرب پغمان هستیم، دوره نامزدی یک دوره قید است، داماد نمیتونه که در دوره نامزدی خود به خانه خسر خوش برود. اگر برا باز دیگه عواقبش خوب نیست، دیگه بیخ اجازه نمیده، در منطقه ما اجازه نمیده، بیخی بد میبره از پیش. ما خود نامزاد شدیم تقریبا یک ده ما میشه، خود ما چون نامزادی ما بسیار دور است، ما هم رفته نمیتونم، تماس تلفن هم نداریم، دیگه اینمی مشکلات است که پیش ما است.
نور احمد باشنده شهر کابل است. او میگوید در بعض از قریه های دوردست ممانعت های زیادی وجود دارد، حتی پسر نمیتواند از نزدیک خانه نامزدش بگذرد. او در این مورد بر رادیو آزادی گفت:
در قریه‌جات دوردست بسیار ممانعت ها وجود داره که حتی داماد از او کوچه رفت آمد کرده نمیتونه، خسابراش برش ممانعت میکنه که چرا از این کوچه میری تا کاروسی نکدی، حتی روی داده ای منطقه نزینه دی سمت نبید دی کوچه کشو گذار در قریه در دیو دیوات نگردی. یا که نامزاد میشدن اصلا بچه هیچ خبر نبود که من نامزاد میشم یا نمیشم. من خودم یک موتر میرفتم طرف لوگر، یک موتر ششته بودم با یک کس زنگ آمد، من پیش پرسان کردم چرا برادر تو جگر خونستی، گفت من نامزاد شدیم، گفت من رفته بودم از نصف را پس دور خوردم، گفتم چرا، گفت برای من نامزادم زنگ زد که تو نبی، اگر تو بیایی شاید برادرم تو را لط کنه، شاید حتی تو را بیخی از بین ببره، گفت من از اینمی خاطر یک ذره پریشان هستم. این چیزی بود که شمدید خودم بود و خودم از پیش از این نفر پرسان کردم و بسیار جگرخونم شدم برش.
شمیلا حیدری که خانم خانه و مادر یک طفل است میگوید حداقل دو جوان باید مدت 6 ماه نامزد باشند تا شناختشان از همدیگر تکمیل شود. او که خودش 5 سال از ازدواجش میگذرد از زندگی مشترک خود بسیار راضی است.
6 ماه مدت دوران نامزدی ما بود که در جریان 6 ماه به نظر من مدت کافی بود برای شناخت یک زوج صحیح که یکی دیگر را بشناسند به طور صحیح، و به نظر من بسیار خوب است که اینا شناخت قبلی داشته باشه، یعنی می شناختی که در جریان نامزدی یکی دیگه خودم میشناسند، هیچ وقت باعث پرابلم در دوران عروسی شدگیشان نمیشوند. حال من بسیار 5 سال از عروسی من میشم و بسیار زیاد خوش است.
قاری محمد یونس صدیقی می گوید از دیدگاه اسلام نامزدی اولین قدم برای آغاز زندگی مشترک است. دو جوان اجازه دارند تا همدیگر را ببینند. از خودش می شنویم.
نامزدی توافق و یا قرارداد است که بین دو نفر، البته پسر و دختر، که موانع شرعی نداشته باشد به خاطر عقد نکاح و یا عروسی در آینده بسته می شود. وقتی که دو نفر می خواهند ازدواج و یا عروسی بکنند، گام اول ازدواج و عروسی نامزدی است. توجه داشته باشین هیچگاه نامزدی بدون رضایت دختر صورت گرفته نمی تواند. اگر ما می خواهیم که یک نامزدی مطابق شریعت رسول الله صلی الله علیه و سلم داشته باشیم، باید و شاید در هنگام نامزدی از دختر اجازه و رضایت عام و تام شباید بگیریم. گفتیم که نامزدی توافق بین جانبین در ارتباط به عروسی آینده است. در این زمان چون عقد نکاح نشده، ایجاب قبول نشده، صرف همه قدر اعلام شده که این دختر فلانه بچه را من حیث نامزاد قبول کرد، در این ایام اگر بچه می خواهد که بیای با دختر ارتباط داشته باشه، ارتباطات به چی شکل است؟ داخل خانه می آید، با حضور داشته محارم می تانند که نها صحبت بکنن، پدر دختر باشه، برادر دختر باشه، اعضای فامیل دختر باشه، آن هم صحبت هایی که غیر از موضوعات جنسی است، اینا می تانند که انجام بدن.
لحظه ای که خوبی کسی روز شما را زیباتر می زاید، یا لحظه ای که احساس ناامیدی، امیدواری، ناکامی و یا موفقیت می کنید، چی کار می کنید و برای آینده چی برنامه های دارید؟
تفلکایم دو تایم بخی 2000 خلاص کردن، دو تا دخترکای دیگه سم فیازی مکتب از اونمو ماش 3.5 هزار
تو وقت شده ما به حساب ده قلمال تاوان دادن 50000 60000 دیده قوی دارم،
چون درس خواندیم تحصیل کردیم، شرایط کار مساعد نیست، فعلا خیاطی میکنم در خانه هستم.
رنگ های زندگی همین است. اگر میخواهید این لحظات رو با دیگران شریک کنید، آن را به شماره واتساپ رادیو آزادی بفرستید. قصه های خود را که بیش از 3 دقیقه نباشند با پیام صوتی به رادیو آزادی ارسال کنید. این هم شماره واتساپ رادیو آزادی 00420212-4601.
دوستان و علاقمندان رادیو آزادی، به خصوص برنامه هوای تازه، دوره نامزدی چگونه یک دوره است؟ آیا دید و بازدید دو جوان در دوره نامزدی یا شناخت از همدیگر مهم است یا خیر؟ و دوره نامزدی باید چی مدت باشد؟ برای دریافت پاسخ به این پرسش ها مصاحبه ای را با سید عصمت هاشمی روانشناس افغان انجام دادم که توجه شما را به آن جلب می کنم. خب استاد، میشه برای ما بگوین که دوره نامزدی چه قسم یک دوره است؟ البته در زندگی دو جوان چون برای اولین بار تجربه میکنند چی گونه یک دوره است؟
دوره نامزدی یک دوره بسیار زیاد شیرین هست، یک دوره بسیار زیاد مهم هست در زندگی هر فرد. حالا ما چرا نامش را گذاشتیم دوره نامزدی؟ نامش به این خاطر ما دوره نامزدی گذاشتیم که در این دوره دو تا جوان به حد اعظم از شناخت خود میرسند. یعنی در این دوره دو جوان میتونند خودشان را بشناسند، میتونند با هم دیگر خود بالاخره رابطه خوب داشته باشند یا به یک نحو زندگی فوق العاده عالی داشته باشند. ما چون در کشورهای متعدد فرهنگ‌های متعدد داریم، در افغانستان هم فرهنگ‌های متعدد داریم، اقوام مختلف با فرهنگ‌های مختلف وارد این صحنه می‌شوند، ولی دو تا جوانی که یا به عاشقی یا میشه بگیم اگر خب به عاشقی باشه از قبل شناخت داشته باشند، این بحث جدای هست، ولی زمانی که از همدیگر شناخت کافی ندارند به علایق خانواده و به علایق خودشان همچنان یک مقدار هم خودشان راضی باشند، هم خانواده ها دو طرف راضی باشد، دو فامیل راضی باشد، که بسیار به نظرم خوب است نسبت به اینکه مثلا دو جوان عاشق هم دیگر باشند و خانواده ها ناراضی باشند، چون در طولانی مدت برشان مشکل ایجاد میشه. ولی زمانی که اینا قبل عروسی نکاح میکنن یا نامزد میشن، میشه بگویم که فرصت فوق العاده عالی برای اینا میباشد تا اینا بتانند همدیگر خود را درک بکنند، همدیگر خود را بشناسند، علاقه همدیگر را بشناسند، بالاخره در مورد همدیگر معلومات کافی حاصل بکنند، همدیگر خود را خوبتر و بهتر درک بکنند و به یک نحو خصوصیات همدیگر خود را بدانند که چه خصوصیات باید داشته باشند. و این بسیار زیاد مهم موضوع هست در همین دوره نامزدی و یک دوره طلایی از زندگی ما می باشه، یک دوره که شاید تکرار نشه، شاید یک بار در زندگی دو جوان تکرار شه و شاید یک بار دو جوان این دوره را تجربه بکنن.
در رابطه با دید و بازدید دو جوان چی نظر دارین؟ بعضی خانواده ها قیدگیر هستند و اجازه نمیتن که دو جوان همدیگر را ببینند در دوری نامزدی یا حتی تماس داشته باشند. به نظر شما این قسم رابطه ها در زندگی مشترک چی عواقب را در پی داره؟
و در ارتباط با دید و بازدید دو جوان ما میتونم بیان بکنم که دید و بازدید دو جوان فوق العاده مهم است، که دو جوان باید در این دوره هم دیگر خود را ببینن از نزدیک، با هم دیگر گپ بزنن، با هم دیگر درد دل بکنن، با هم دیگر صحبت بکنن، نه اینکه از راه دور، نه اینکه از طریق تلفن، نه اینکه از طریق مثلا ویدیو کال. یک مقدار شناختشان را سخت میسازه، یک مقدار درک درست صورت نمیگیره. یک مقدار تو براتون بگم که او رابطه عمیقی که باید شکل بگیره شکل نمیگیره در این دوره، که از راه دور مثلا اینا با هم دیگر سلام و علیک داشته باشن یا گفتگو با هم دیگر داشته باشن. بلان ما فکر میکنم که دید و بازدید دو جوان از نزدیک خیلی ها میتونه بالای رابطه اینا، بالای زندگی اینا، بالای همدیگر اینا تاثیر خوب و عالی داشته باشه. و ماندیم موضوع بعدی که قید که خانواده ها مثلا میداشته باشن، یکی که در دوره نامزدی بعض خانواده بسیار داد قیدگیر هستن، بسیار تنگ نظر هستن. خب ما اگر ببینیم دین اسلام دین بسیار زیاد مبارک هست و وقتی که مسئله نکاح را مطرح می‌سازه، نکاح که صورت گرفت فرصت باز میشه دیگه. ما میتونیم بگم که دو جوان خانم شوهر همدیگر هستن و میتونن با همدیگر راحت حرف بزنن، صحبت کنن، بنشینن، بخیزن، در دل بکنن و و مسائل مختلفی که وجود داره. اما اگر قید و شرط باشه در ادامه زندگی که اینا قرار است با هم دیگر داشته باشن به مشکلات متعدد روبرو میشن، چون روابط خانوادگی اینا خراب میشه. مثلا فردی که داماد است یک عقده در دل میگیره که قرار باشه یک تای خود را در آینده ها خالی بکنه، یا به یک نحو درک واقعی از بین دو جهان نمی باشه و مشکلات زیاد را شاید در آینده ها اینا تجربه بکنند با هم دیگر. یک عقده دلی، یک بشه بگیم به اصطلاح عام افغانا همو هوس و ارمانی که باید پوره بکنه جوانا بین هم دیگر، به او هوس و ارمان نمیرسن و راحت تر نمیتونن بالاخره زندگی خوب را به پیش ببرن. و
خب استاد، میشه بگوین که دوره نامزدی باید چقدر وقت باشه؟ دوران مدتش مهم است یا خیر؟
دوره نامزدی و طول دوره نامزدی چی مدت باشه؟ خب من فکر میکنم که حد اقلش یک سال باشه، حد اقلش شش ماه باشه. این دوره هر قدر طولانی باشه شناخت خوبتر میشه، هر قدر این دوره طولانی باشه هم دیگر خود را میتونن بهتر درک بکنن، میتونن وابستگی ها را بسیار راحت از بین ببرن، میتونن عادت های بعد بسیار زیاد راحت از بین ببرن، میتونن بسیار زیاد خوبتر و بهتر زندگی مشترک خود را بعد عروسی با پیش ببرن. چون این دوره نامزادی بیشتر من فکر میکنم دوره شناخت، دوره درک، دوره روابط درست، دوره شناخت درست از خانواده های هم دیگر و و مسائل مختلف که بسیار زیاد خوب میشه که در این دوره بسیار متوجه باشن بعض مسائل را. و من توصیه هم میکنم به همه خانواده ها که کوشش بکنن جوانانشان را، دختر خانوما را وقتی ازشان نظر میگیرن نظرشان را برشان عرض بتن. دو طرف باید با هم دیگر خیلی ها راحت باشن، دو طرف هم دیگر خود را باید تایید بکنن، تایید دو طرف اولویت از در زندگی زناشویی طرف، دو طرف باید خیلی مسائل را دقت بکنن، موارد مختلف است که اینا باید در نظر بگیرن. بعد دوره نامزدی، حالا خب بحث دوره نامزدی بحث کلان است ولی من کوتاه بحث کردم، کوتاه گفتم که همه بفهمند. حالا وقتی که دوره نامزدی تمام میشه، دوره عروسی میشه، باید خیلی مسائل را در نظر بگیرن، چون ما اگر ببینیم دو طرف وقت میخواین زندگی خود را آغاز بکنن خیلی مسائل است که باید در نظر بگیرن، از جمله این که درک، از جمله این که شناخت، از جمله این که اعتماد، از جمله این که دروغ، این مسائل در بین نباشه، اعتماد خود را زیاد بسازن، همدیگر خود را زیاد دوست داشته باشن، به همدیگر خود زیاد عشق بورزن، به همدیگر خود زیاد احترام بکنن، به خانواده های همدیگر خود زیاد احترام بکنن و به علایق همدیگر خود زیاد احترام بکنن، همدیگر خود را زیاد دوست داشته باشن، از همدیگر خود مشوره بگیرن، از همدیگر خود اجازه بگیرن در بعضی کارها، هیچ کار بدون مشوره همدیگر انجام ندن تا بتونن زندگی خوب داشته باشن.
دوستان نهایت عزیز، شما سخنان سید اسمت هاشمی روانشناس افغان را شنیدید که در مورد دوره نامزدی، خوبی های دوره نامزدی و شناخت دوره نامزدی صحبت کردند. این بود برنامه این هفته هوای تازه که من رویا مدومی برای شما تهیه و تقدیم کردم. تا برنامه دیگر، خداوند یار و نگهدار شما.
گفتم دل بی قرار دارم چکنم، یک یار در این دیار دارم چکنم.
تو ناله نکو که کار آسان نبود، دل را بدهی بیار آسان نبود.
ای ناله کنم درد تو بیمارم کرد، رسوا ردی با پیش اغیارم کرد.
جان خریدی بیمار شوی، شاید بره عشق سردار شوی.
با که نبود اگر بمیرم شادم، بیش از سردار بکن دم آبادم.
دیوانه نشو دلم گذاری تا که
داری برگرد و نرو یا و دم سازم شد بینشیندم اگه همدم و همرازم شد بینشیندم اگه همدم و همرازم شد زندگی باید کرد گاه با یک گل سرخ گاه با یک دل تنگ گاه با یک دل تنگ نگاه تو پر از ایلا و رنگ است هرچند که رنگ است ولی باز قشنگ است افسوس که بر عشق من آغاش تو تنگ است افسوس که بر عشق من آغاش تو تنگ است بازی نگاه تو پر از ایلا و رنگ است هرچند که رنگ است ولی باز خشنگ است افسوس که بر عشق من آغاش تو تنگ است افسوس که بر عشق من آغاش تو تنگ است زندگی باید کرد گا باید گل سرخ گا باید دل تنگ گا باید دل تنگ سخت‌تر از پاره سنگ است قلب تو مگر سخت‌تر از پاره سنگ است افسوس که بر عشق من آغاش تو تنگ است افسوس که بر عشق من آغاش تو تنگ است زندگی باید کرد گا باید گل سرخ گا باید دل تنگ گا باید دل تنگ زندگی باید کرد باید گل سر گا باید دل تن گا باید دل تن آهوی بیفتاده به چنگال پلنگ افتاده به چنگال پلنگه آهو دل من باشد و چشم تو پلنگ است آهو دل من باشد و چشم تو پلنگ است افسوس که بر عشق من آغاش تو تنگ است افسوس که بر عشق من آغاش تو تنگ است بازی نگاه تو پر از ایلا و رنگ است هرچند که رنگ است ولی باز قشنگ است افسوس که بر عشق من آغاش تو تنگ است افسوس که بر عشق من آغاش تو تنگ است زندگی باید کرد گا باید گل سرخ گا باید دل تنگ گا باید دل تنگ زندگی باید کرد گا باید گل سرخ گا باید دل تنگ گا باید دل تنگ